اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه فردا،
یه کافه توی شهر ما، یه حس خاص و یک صدا. تو روبروم نشستی و پیچید عطرت تو هوا. صدای من با کوچه نو، ترانه هام چشمای تو، با ریتم تند قلب من، رقصیدن لبهای تو. وقتی میخندی
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما مثل دو هفته گذشته در پوست خود نمی گنجیم که امروز 15 تیر ماه 1403 سومین کافه فردا رو در خدمت شما شروع می کنیم تا در قالب این برنامه زنده رادیویی تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران با شما باشیم.
بازم باید یادآوری کنیم که این کافه مثل همه کافه‌های دیگه پر از میزای مختلف و متنوع که برای بچه‌های خوب رادیو فردا پشتشون منتظر نشستن تا نوبتشون بشه و بیان حرفای خوب خودشونو با ما و شما به اشتراک بذارن.
بله، میزامون هم که چندین بار معرفی کردیم، میز ورزش و سینما و سریال و کتاب و موسیقی و پادکست و مجله‌های خارجی و میز کنار پنجره و چند تا میز دیگه.
حالا که داریم گفتن یارو میگیم، اینم بگم خدمت دوستان کافه بازمون که
توی انواع و اقسام پادگیرا مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای هم کافه فردا برقراره.
تازه چند دقیقه بعد از پایان برنامه هم فایل این برنامه توی تلگرام رسمی رادیو فردا بارگذاری میشه و البته همین الان هم دوستان میتونن برن تو به صورت زنده تو کانال تلگرام رادیو فردا به این برنامه گوش بدن. داغ داغون
بالا لایو استریم رو بزنید. داغ گوش کنید. فقط مواظب باشید نسوزین، چون اینجا همه چی داغ داغ.
سلام به همه برای بچه‌ها کافه فردا. یه چیزی که خیلی به غلط متفاوت تو فرهنگمون جا افتاده این که نگاه خوبی به این که تنها بری کافه نداریم، یا میگن که مثلا کسی که تنها بره کافه خیلی جوریه و اینا. من بارها رفتم تنهای کافه، کلی هم کیف کردم.
ای جانم عزیزم، شما به من معرفی کن، هر کی به چپ نگاه کرد من خودم میام میزنم.
نه خوشونت نه آقا جلال.
نه بابا، میخوام بگم میزنم رو شونش. میگم بله. تنهایی گاهی وقتها تقدیر ما نیست، ترجیح ماست.
عجب، پشت وانت خونده اینو آقا جلال. نه
وانت، پشت وانت مگه چش استاد؟
اتفاقا من علاقه خاصی به پشت وانت دارم، ولی اینو خدمت شنوندگان عزیزمون بگم که شما هم اگه دوست دارید با ما در تماس باشید و به سوال برنامه هم جواب بدید، به راه‌های تماس برنامه هم که الان جلال بهتون میگه توجه کنید.
دوستان برای ارتباط با ما میتونید با شماره تلفن 2-0-420-606-606 دوباره من توی شیشا گیر کردم.
تلفن ما
6 داره، 3 تا 6 داره.
حشره گونیش داره. تلفن ما 3 تا 6 داره. 0-0-420-606-699-308.
با این شماره تلفن تماس بگیرید و یا به kafefarda@radiofarda.com ایمیل بزنید.
بله، روی تلگرام هم با شناسه @kafe_فردا با ما در تماس باشید.
و خبر خوب این که از این هفته کانال اختصاصی کافه فردا توی تلگرام هم راه افتاده که شناسش هست کافه فردا، منتها آخرش دوتا آ داره.
بله، این توضیح هم که شناسه کافه فردا توی تلگرام جلال گفت، آخرش دوتا آ یا دوتا ای داره. به فارسی هم میتونین سرچ کنین، به راحتی پیداش کنین. اما سوالم یه بار دیگه بگو که بدونن شنونده ها.
نران حرفوش سرمون در بیارن که ما فوزولی ما اینا، ولی میخواستیم ازشون بپرسیم، از شنونده عزیزمون بپرسیم که اگه شما تو کافه ما یه میز داشته باشید، اولا با کی میایید میشینید سر اون میز، بعد چیا سفارش میدید، و مهمتر از همه در مورد چیا حرف میزنید.
بله، فوزولی هم که شاخودم نداره دیگه، همینه دیگه.
ولی خدایش فوزولای دوست داشتنی هستیم، تعریف از خود نباشه.
دوست داشتنی اما خودشیفته
و جذاب.
باشه دیگه، ما خوبیم، بریم که خیلی کار داریم.
بریم آقا، بریم.
جوجه کیدو اگه هارد نو بیره تقصیر شمایه ای بوم جمایه 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 استخ شمایه اگه نبک بکی که اگه جوجه کیدو اگه هارد نو بیره تقصیر شمایه ای بوم جمایه.
دوباره سیرک ملایان علم شد، دل آقا پر از درد و ورم شد، دوباره بازی بنداز و در رو، دوباره روز از نو روزی از نو، دوباره صد دکان وعده وا شد، بسی فیل خفن هر سو هوا شد، فساد و جهل گردد ریشکن باز، تورم می کند زین ملک پرواز، یکی از هسته و از دسته گوید، گهی واضح گهی سربسته گوید، یکی دیگر شعارش راه مولاست، ز اصلاحات و قانون بس سخنهاست، فقط گوید ز آزادی ایران، ز آبادی مرز و بوم ویران، خلاصه هر یکی سازی زند نیک، سر و گوشت شود زان ساز تحریک، برقصاند تو را از بام تا شام، به آهنگ دیریم دام دام دارم دام، برای روزگاری شیک و عالی، کشی هی نقشه های خشک و خالی، از این دور و تسلسل‌های باطل پرد برق سفاز از فرق عاقل، به هر دوره ز سیرک انتخابات به ایران میرسد صد گونه آفات، نه اصلاحات درد ما دوا کرد، نه دلواپس خیر ملت رها کرد، همه از یک قماشند و تبهکار، نهاده ساده لوحان را سر کار، اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا پند مرا یک دم بده گوش، تو که داری به سر شوق رهایی، مشو بازیگر ذوب ولایی.
به 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 به، چه شنونده‌ای در
بله، چه شعرهایی برامون، شاعر هم داریم در
به 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 به، فرهاد عزیز شعر به این زیبایی رو برای ما سروده بود و فرستاده بود و پخش کردیم، امیدواریم بله. بازم بتونیم از کارهای خوب شنوندهامون استفاده کنیم.
بله خب دوستان جان. این عدم مشارکت 60% در مرحله اول انتخابات در حدی زیاد بود که صدای بعضی ها رو هم در آورد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد، افراد مختلفی حدس‌هایی در مورد مشارکت می‌دادن، حتی همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد.
ولی همین بعضیا اصلا تو کتشون نمیره که دلیل اصلی این عدم مشارکت چی بوده؟
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه.
آیه سعیدی یا سعیدیان، نظر شما در مورد دلیل عدم مشارکت چیه؟ این داستان سعیدیان هم بعدن
صحبت میکنیم. من حرف بله. دارم با مردم
بله.
آقای تاهبازی
بله. بله.
من چی کار بیدم که بخوام جواب بدم؟ اونی که داشتیم صداشو میشنیدیم بله. بروزی این تا بولتن محرمانه براش میبرن تا بدون زیر پوست جامعه چه خبره، نظرش اینه.
مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی‌کنه، هم با اقسام موانع برای این کار وجود داره.
آره بابا شما خودشو اذیت نکن، مثلا طرف صبح جمعه از نظر ایشون پا شده دیده داره کافه فردا پخش میشه، گفته من کافه فردا رو ول کنم برم رأی بدم؟ هرگز هرگز.
جلال دلیل دیگه‌ای هم داشته یا اینکه فقط کافه فردا بوده ماجرا؟
ببین بعضیام بودن مثلا صبح جمعه پا شدن کله پاچه رو زدن، صبحونه سنگین رو خوردن، پیش خودشون گفتن چه کار یه روز جمعه ای، میخوایم لش کنیم کافه فردا گوش کنیم، رأی و ولهلش بابا.
همه ی راه ها هم به کافه فردا ختم میشه دیگه. امروز چی حالا؟ چون ایشون که خیلی به نظر میرسه بله. امید بسته به دور دوم.
میگوریم انشالله خدای متعال دلهای همه ما رو هدایت کنه با اون چی که مورد رضای اوست و همه کسانی که اسلام رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، پیشرفت کشور رو دوست دارن، بهبود اوضاع کشور و پر کردن خلأها رو دوست دارن، به وسیله آرایشون این رو در روز جمعه ای که پس فردا باشه ارائه کنن و یعنی نشان بدن.
بله بله، پس فردای اون روزی که ایشون داشت این حرفا رو میزد، یعنی امروز کافه فردای عزیز که ماچ بهشون، همین الان هم پای برنامه‌اند، ولی به نظرت چی شده که ایشون هم یهو نگران شده؟
آها، این خیلی مهمه. آخه آقای خامنه‌ای یه بار توی سخنرانی در سال 1380 گفته بود
ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت می‌کنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن.
آخه بد شد که میگم مهدی قشنگم درصدای امسال اون موقع گفته بود سال 1380 35% 40% زده بود تو خال استاد.
بعد میگی چرا طرفداراش میگن ایشون علم غیب داره؟
ببین ولی علم غیبش خدای سوراخ مراخ زیاد داره دیگه. همین سال 1400 هم همین دو سه سال پیش هم گفته بود که الان شنیدنش دوباره برای خودش هم فکر کنم خیلی سخت باشه.
هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره. یعنی مردم از نظام فاصله بگیرن، چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است.
بازم بچه بله، که من فکر کنم ایشون یکم باید تجدید نظر کنه تو این تحلیلاش.
ایشون استاد اینه که تجدید نظر بکنه ولی به روی خودش نمیاره معمولا و میگه من اصلا از بد و تولد نظرم همین بوده، بقیه نمیفهمن.
جلال حالا پیشبینی شما چی از میدان مشارکت؟
من خیلی فکر کردم بهش مهدی. به نظر من اونایی که رأی میدن یعنی رأی میدن، اونایی هم که رأی نمیدن خب نمیدن، رأی نمیدن.
الان پیشبینی کردی شما؟
شما نظر چیز دیگه است، خب بگو به من. بله. مشارکت
ببین. به نظر من اونایی که رأی نمیدن در انتخابات شرکت نمیکنن و اونایی که رأی میدن در انتخابات شرکت میکنن. گاهی هم ممکنه که اونایی که رأی نمیدن در انتخابات شرکت داده بشن و یا این که اونایی که رأی میدن در انتخابات شرکت داده نشن.
باش، از اون لحاظی واقعا تاثیرگذار بود. شنوندگان عزیز اگه پیشبینی پیشگویی چیزی خواستید تو زندگی شخصیتون صورت بگیره حتما بگید، ما اینجا در خدمت شما هستیم.
در خدمتیم دیگه، کاریه که از دستمون برمیاد.
بله در خدمتیم.
از خودم و زندگی از شما دوست عزیز از خودم و زندگی
آرام به هم میخوره،
از خودت و زندگی
آرام به هم میخوره.
خب دوستان، جلال از جاش پا شد رفت، یه چیزایی فکر میکنم قراره که بریزه، بریم ببینیم میتونه جلوشو بگیره که نریزه.
داره میریزه، داره میریزه، از راسه نیسته داره ملک میریزه، باشه داره شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه؟ داره دستگاه امنیتی اونم از نوع پلاستیکیش میریزه دوستان. یعنی شما تصور کن الان مثلا گوشی تو یکی بدزده دور از جون، یا دزد بیاد خونتون، چه جوری رسیدگی میکنن بهش؟ بعد حالا مثلا خبر اومده که تو بابل صاحبان 6 تا مهد کودک رو به دلیل استفاده از 2 نفر خانم بهایی تو این مهد کودکاشون به عنوان مربی گرفتن، محاکمه کردن. بعد عناوین جرمایی که اعلام کردن برای اینا خیلی جالبن: تبلیغ علیه نظام، تبلیغ فرقه بهائیت و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور. من یه سوالی دارم از سیستم امنیتی و قضایی کشور و اونم اینه که واقعا این اتهاما نظرتونه یا دارید شوخی میکنید یا دوربین مخفیه؟ تو ببینید واکنش ما چیه به عجایبی که خلق میکنید. یعنی واقعا از تو مهد کودکی که بچه‌های 2 تا 5 ساله توش نگهداری میشن میشه تشکیل دسته یا جمعیت داد، اونم با هدف برهم زدن امنیت کشور؟ بعد از خانوما الان شما با کوچولوها هم میخواید وارد جنگ بشید از بس که ازشون میترسی؟ چطور میشه توی یه مهد کودک امنیت یک کشور رو به هم ریخت خدایش؟ الان واقعا من برام سواله. مثلا بچه ها اونجا با مربیشون میخونن وقتی سلام میکنی شاپرک ها میخندن، پرهاشونو برامون وا میکنن میبندن. خب الان چجوری امنیت کشور چیز شد؟ برای من توضیح بدید. بعد میگید چرا داره میریزه؟ بابا داره میپاشه اصلا، میریزه دیگه واسه یه دقیقه شون.
داره میریزه،
این دفعه دیگه واقعا داره برگام میریزه. من خبر رو بخونم براتون تا شما عزیزان هم به همین درد من دچار شید. این خبره: وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 11 رئیس پلیس در آمریکا را به دلیل سرکوب اعتراضات دانشجویان در حمایت از فلسطین تحریم کرده است. بنابراین خبر، این 11 پلیس مشمول ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف اموال و دارایی‌هایشان در ایران خواهند بود. بعدم اسمای این 11 نفر پلیس آمریکایی رو هم اعلام کردن، آبروشون رو هم بردن حسابی. حالا چی میشه الان؟ مثلا بیلی رئیس اداره امنیت عمومی جورجیا زنگ میزنه به ادی، فرمانده قسمت عملیات میدانی نیویورک، میگه هی ادی بدبخت شدیم، من ویزا گرفته بودم تابستون برم ایران، میخواستم برم علی آباد کتول رو از نزدیک ببینم، این رویای بچگیم بود، ادی من طاقتشو ندارم. من نمیدونم چرا اد آمریکایی‌ها رو بخوام در بیارم اینجوری صحبت بکنم. بعد ادی میگه دیدی چه بلایی سرمون آوردم بیلی، من تو اسفراین خونه خریده بودم تا برم دوره بازنشستگی و اونجا زیر بیرق اسلام زندگی کنم، ولی همه برنامه هم به هم خورد. او مای گاش. اینم بیشتر شبیه ناصر ملک مطیعی تو فیلم فارسی ها بود، ولی حالا بگذارید. من واقعا از بیلی و ادی و لیندا و پاملا و جفری و باقیه برای بچه های پلیس آمریکا که تحریم شدن عذر میخوام. ایشالله یه روزی خودم میبرمتون ایران، با هم میریم همه برای اون مملکت زیبا رو ببینیم، نشونتون میدم تا بفهمید مملکت ما چه بهشتیه. تحریماتون هم نگران نباشی، خودم اون موقع با بچه ها صحبت میکنم، سه سوت برشون میدارن، جاشم بهتون گز و پولکی و سوهان و لیف و سفیدا و از اینجور چیزا میدیم، از دلتون در میاریم. جانم چی شد؟ سنگ پا. بله، از اتاق فرمان دوستان به من میگن که سنگ پا هم بدیم بهشون. چشم، اونم میدیم، ولی توضیح این پدیده سنگ پا یکم سخته برای این خارجی‌ها. ایشالله حضوری خدمتتون میگیم اونا رو هم، الی و بیلی و بقیه. آخه دلم خواست خارجی ببرم ایران این بر اون ور بهشون نشون بدم. ای بابا داره حسرت میریزه از همون بخواه. چی داره میریزه؟ تفاوت داره میریزه دوستان، چون خبر اومده بود که این ژاپنی‌ها در جنگ با فلاپی دیسک به پیروزی رسیدن و بالاخره موفق شدن از شر این پدیده که احتمالاً جوانای این دور زمونه حتی از نزدیک ندیدنش هم خلاص بشن. برای گلای جوان تو خونه بگم که فلاپی دیسک یه جسم نازک مربعی شکل پلاستیکی بود که ما بیچاره عکس و فایلامونو اون موقع بعد روی اونا میریختیم تا از این کامپیوتر با اون کامپیوتر فایلامونو منتقلشون کنیم. بعضیامون هم یه چیزایی روش میریختیم که فقط خودمون باید میدیدیمشون. حالا اونو ولش کن، بعد برنامه بیام براتون خصوصی توضیح میدم. بعد جونم براتون بگه این فلاپی رو میکردیمش تو کامپیوتر، وارد کامپیوتر که میشد انگار داشتید اندوسکوپیش میکردی کامپیوتر رو، شروع میگه به زور زدن و باید یه 10 دقیقه با میستادی تا تازه شروع کنه به خوندنش. بعد یه سری صداهای عجیب و غریب و اینا میومد از دیسترایوش، این صدای دیفرانسیل ماشینی که دندش جا نرفته اونجوری، حالا تا بالاخره بتونه جناب کامپیوتر این فلاپی دیسک رو باز کنه. حالا جالبه تو ژاپن تا همین چند وقت پیش هم مردم باید مدارکی رو که مثلا باید میوردن به ادارات و دولتی و اینا ارائه بدن، باید اونا رو میریختن رو فلاپی می‌بردن و الان بعد از یک کمپین 3 ساله ژاپنی‌ها موفق شدن فلاپی دیسک‌ها رو چیکار کنن؟ جمع کنن. و وزیر دیجیتال ژاپن هم گفته حالا می‌خوایم بریم به جنگ ماشین‌های فکس و از شر پدیده فکس راحت شیم. به هر حال تو کشورهای پیشرفته مثل ژاپن الان جنگاشون با فلاپی دیسک و فکس و تورم منفی و این چیزاست. بعد ما الان نشستیم ببینیم از این انتخاباتی که امروز داره برگزار میشه جلیلی می‌ریزه یا پزشکیان. واقعا تفاوت از زمین تا زیر زمین است. بعد میگین چرا داره میریزه. چی داره میریزه؟ فرود سخت داره میریزه عزیزان، چون معاون بین الملل دفتر خامنه ای اومده کلی از غیرت اسلامی و ایرانی رئیسی صحبت کرده و یه جای حرفاش هم در بیان خدمات رئیسی گفته ایشان در 1000 روز خدمت حدود 2500 ساعت پرواز داشت.
میگم حالا میخواید با توجه به فرود بسیار سخت ایشون که نتیجهش هممون میدونیم، شما خیلی رو ساعت پروازیش و این چیزا صحبت نکنید، مانو ندید. حالا شما میگین ابر بود و خلبان دید نداشت و اشتباه انسانی صورت گرفت، ولی بعضیا میگن مگه میشه، مگه داریم کار خودشون و این حرفا. بعد شما بازم برمیگردی میای میگی بزرگوار زیاد پرواز میکرد. والا من یکی اگه رئیس جمهور میشدم تو اون نظام، با این سابقه که ایجاد کردی، تنها کاری که نمیکردم دیگه چی بود؟ پرواز بود. یعنی ترجیح میدادم جاهای صعب العبور رو هم حتی با قاطر برم بالا، ولی پرواز نکنم چه کاری. خوب هرچند که اینا اگه کاری بخوام بکنن که از رو قاطرم فرود سختت میکنم، خودت نفهمی چی شد. والا من خودم رو قاطر بودم، دیدم که آدم چجوری میریزه از اون بالا.
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده میرزه برام، میرزه برام بازم خالی میشه، بازم میرزه برام بچی عواصمون میخوام میرزه الان بازم تو تو خط میگم میرزه پرام میرزه برام، میرزه برام بازم خالی میشه، بازم میرزه برام.
به به دایی جلال، ملینا خانم و دیگر دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید، چشم انتظارتون بودیم و دلتنگتون. دایی به خدمت درس کنم که کافه برم، من تنها میرم و پابدی با تو میرم، ولی پاندی تنها میرم. حالا یه قهوه ای چیز سفارش میدیم میخوریم دیگه.
بله اینم از این شنونده گرامی. اما ملینا رفته نشسته کنار میز مجله، بریم ببینیم داستان چیه و چی میخواد برامون بگه.
یکی از کارهایی که برای حفظ درختان و طبیعت میشه انجام داد اینه که نرفت سراغ مجله ها و به جاش رفت سراغ وبسایت ها. به همین دلیل من در میز مجله امروز هم رفتم سراغ یه سایتی به اسم ATI یا All That's Interesting که به معنی همه چیزهای جالب و جذاب. تقریبا همه جای دنیا، البته غیر از افغانستان، سوریه، عراق، یمن، لیبی، مالی، سودان، چین، میانمار، کامبوج و ویتنام، برای آثار باستانیشون اهمیت و ارزش زیادی قائلن و برای حفظ و نگهداریش کلی وقت و هزینه صرف میکنن. تازه قانونای سفت و سخت هم براش میذارن. مثلا تخریب آثار باستانی توی ایتالیا تا 16,000 دلار جریمه داره. جان چی شده؟ اوه واقعا؟ چه خبره؟ خب اینجور که یه ذره اونورتر توی این وبسایت نوشته، گویا بعضی کشورهای اروپایی هم با این بحران مواجهن. البته اون کشورهایی که اول نام بردن بیشتر به خاطر جنگ و بحرانهای داخلی و البته دیکتاتوریه که خیلی با آثار باستانی حال نمی‌کنن و میزنن کلن خرابش میکنن. مثلا همین افغانستان، دوره اولی که طالبان این کشور رو تسخیر کرد، اومد و دو تا از قدیمی ترین و خارق العاده ترین آثار باستانی افغانستان و جهان، یعنی تندیس‌های بودای بامیان رو از بین برد. تندیس‌هایی که هر کدومشون ارتفاعشون نزدیک 55 متر بود و قدمتشون هم برمیگشت به اواخر قرن‌های 6 و 7 میلادی. البته حالا فکر نکنین که فقط طالبان اینجوری بودا، نخیر. دولت‌های بعد طالبان هم همین رویه رو زیرزیرکی پیش گرفتن. مثلا تاراج آثار باستانی یکی از کاراشون بود تا رسید دوباره به طالبان فعلی. هیک بگذاریم. حالا بریم سراغ اون کشورهای اروپایی. کشورهایی مثل رومانی، بلغارستان، اسپانیا، یونان و ایتالیا. بله ایتالیا. مشکل این کشورها بیشترش به خاطر بحران اقتصادیه و البته بی‌عرضگی مسئولین برای نگهداری بهتر و کوتاه کردن دست قاچاقچی ها. چند وقت پیش یه آقای توریست قزاقستانی پاشده رفته پومپی یا همون شهر سوخته ایتالیا و خیلی شیک روی دیوار اسم خودش رو حک کرده. ایشون با حروف بزرگ لاتین روی یکی از دیوارهای این بنای خارق‌العاده نوشته علی. و خب خوشبختانه چند نفر دیدنش رو سریع گزارش دادن و پلیس هم ایشونو دستگیر کرده. سر همین ماجرا هم دولت ایتالیا تصمیم میگیره اون جریمه 16,000 دلاری رو که گفتم بکنه 43,000 دلار. خب علی جان، یک کار پاشودی رفتی روی دیواری که 2200 سال قدمت داره اسمتو نوشتی، یعنی همون کندی، که خب چی بشه؟ حالا اسمت هم چه خاص و تکم نیست که گفتی بذاری اینجا ثبت شه واسه آیندگان. حالا البته خیلی شانس، یعنی خیلی 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 شانس آوردی، چون اولا اینکه ایتالیا آزادت کرد، دوما من خیلی بهت رحم کردن که 43,000 دلار جریمه رو ندی، ولی خب البته پول تعمیر اون شاهکارت روی دیوار 2200 ساله رو باید بپردازی. اصلا ما چرا راه دور میریم؟ همین ایران خودمون. علیرضا قربانی از دوشنبه شب توی تخت جمشید کنسرت برگزار کرد و البته کلی تماشاچی هم رفت و خب هم موافق داشتین ماجرا و هم مخالف. موافقی نظرشون این بود که این یه حرکت فرهنگیه و همه جای دنیا هم انجام میشه و باعث جذب توریست به این مکانهای باستانیه. مخالفین هم میگن ما زیرساختهای درست حسابی برای حتی محافظت همینجوری از تخت جمشید رو نداریم، چه برسه به برگزاری کنسرت اونجا. موافقین یه کارشناس آوردن با یه دستگاه کوچولو برای تست سنجش میزان دسیبل صدا که میگه عددها نشون میده اجرای کنسرت خطری برای تخت جمشید نداره. از اونورم مخالفین میگن این که برداری یه دستگاه چند ده دلاری رو بیاری برای تست سنجش میزان دسیبل صدا برای جایی مثل تخت جمشید حرکت بسیار غیر علمیه و موج مخرب صدا موج بمه که خوب شنیده نمیشه. مخالفین چندین دلیل رو هم برای این مخالفتشون میارن. دلایلی که موجب آسیب رسیدن به بناهای باستانی میشن شامل جمعیت زیاد، تجهیزات سنگین، ارتعاشات صدا، البته این موردی که اشاره میکنن برگزاری کنسرت در مکانهای تاریخی باعث جذب گردشگر میشه، بله درسته، اما فرسودگی و خرابیهای این بناها رو هم تسریع میکنه. از اون برم موافقین اون قسمت که میگن همه جای دنیا این کار انجام میشه رو درست میگن، چون تو مکانهای باستانی از جمله همین پومپئی که اشاره کردم کنسرت برگزار میشه. اما اولا اونجا هم هنوز که هنوزه کارشناسا و باستانشناسای منتقد زیادی داره و دوم این که اونجا یه زیرساختهای حداقلی برای محافظت از این بناها وجود داره، هرچند که باز به گفته همین منتقدان بعد از برگزاری هر کنسرت یا هر برنامه‌ای در این مکانها خسارت‌هایی به این بناها وارد شده، ولی چون عظیم نیستن پوشش خبری داده نمیشه، اما همین خسارت‌های کوچیک به مرور یه بحران رو به وجود میارن. این نگرانی های کنسرت تخت جمشید هم انصافاً بیجا نیستش. مثلا سال 1385 که سریال مدار صفر درجه ساخته می شد، دو نفر از عوامل فیلم خیلی عمدی‌طور به یکی از نقش‌های برجسته یه پلکان که قدمتش برای حدود 500 سال قبل از میلاد بوده آسیب رسوندن و چندین جا هم لکه‌های قرمز ریخته شده بوده. حالا البته گفتن طرف بازداشت شد، ولی خب اون خسارت‌ها هیچ وقت جبران نشد و اتفاقاً همون زمان هم مجوزا از طرف مسئولین و کارشناسا صادر شده بود. به هر حال با گذشت 18 سال در همچنان گویا بر همون پاشنه میچرخه. ای بابا، قرار بود خبرای قشنگ و خوب از مجلات بگم، آ چی شد؟ اگه پول خرید یه مجله رو داده بودم الان اینجوری نمیشد. ویدا فینو لا ماتینا لا لونا که می اکمپانیا فینو a te in montagna al mare in una laguna se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate le nostre litigate ce le paghiamo a rate dai adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto e tu sai dov'è dimmi dove quando.
خب ساعت 11:33 است، به کافه فردا به صورت زنده گوش میدین. البته اونایی که تکرار گوش میدن به صورت مرده ما رو گوش میدن. ما مردیم.
ساعت هم یه چیز دیگه است.
ولی مهدی، من میترسم که آرای من رو تو این انتخابات نخونده باشه.
آقا جلال، آرای شما رو مگه نامزد بودی؟
نامزد که نه، ولی رو تشابه اسمیم حساب کرده بودم.
آره، من داشتم دنبال تشابهات دیگه میگشتم.
نه ببین خب من چون ظاهرم اخمو و پر از محاسن شبیه این عزیزان هستم دیگه، ولی تو میدونی که من علارغم ظاهر خشنم قلبی از چیز دارم، طلا.
آخه حالا چی بود این جریان تشابه اسمی؟
ببین من خب جلال سعیدی هستم دیگه، خدا قبول کنه، ولی از دوران مدرسه خیلی از معلمام راحت تر بودن، نمیدونم چرا منو سعید جلالی صدا بزنن.
ما هم راحتیم همینجوری صدا بزنیم. ولی ببینم الان نگرانی که رعیاتو به نفع سعید جلالی حساب کنن.
دقیقاً
دقیقاً مشکل همین.
پس برای اینکه عدالت برقرار بشه منم امروز هی آقای سعیدیان صدا.
آها فکر کردم چیز بدتری می‌خوای بگی، یعنی شبیه پزشکیان بشم یعنی مثلا. باشه، ولی حالا میگم از شوخی گذشته، این روزا بحث در مورد دلایل این مشارکت کمتر از 40% تو دور اول خیلی زیاد بود.
بله، حتی توی مناظره ها هم خودشون صداشون در اومده بود.
مردم الان 60% ما کل این دعواهایی که میگیم مردم من و ایشون با همین داد و بیداد میگم 40% اومدن به ما رای دادن، 60% فعلا ما رو قبول ندارن.
میگم یاد اون جوکه افتاد.